الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرایط وجوب غذا بود. چون غذا تابع ادا نیست به امر جدید است، اگر هم در ظرف ادا شخص مکلف بود و امتثال نکرد، نمیتوان غذا را اثبات کرد، بلکه باید دید دلیل غذا چیست. گاهی دلیل غذا ثابت می کند، گاهی نفی می کند. اون چرا که ثابت می کند، نظیر این که ای کسی ها مریض بود، مسافر بود، یا ساهی و ناسی و جاهل و امثال ذلک بود، نسیانن و اسیانن ترکت، باید غذا به جا بیاورد. گاهی در اثر کفر و عصیان امتثال نمی کند، بعد که مسلمان می شود قاعده الاسلام و یجب ما قبله یا یجب ما قبله ترمیم می کند. آیه ای که می فرماید قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما سلف، ترمیم می کند. یا حدیث خاصی که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که یک کافری مسلمان شده است، حضرت هموز گذشته های او معفو بست، آینده را باید اصلاح کند، ترمیم میکند. پس صرف فوت فریضه در وقت سبب تام برای استقرار قضا نیست. چون قضا به امر جدید است، باید اون امر جدید را بررسی کند. راهی را که مرحوم محقق در شرایع معتبر رفت، یه راه است تامی است، همون راه را فقهای بعدی مثل علامه در تذکره و سایرین پی بودن، و اون است که شرط وجوب غذا بلوغ است و عقل است و اسلام. یعنی اگر تکلیفی از بالغ عاقل مسلمان فوت شده است، باید غذا به جا بیاورد. این اصل است. و الا ما خرجه به دلیل قهرن. بحث در سه فرع اصلی بود، یکی راجع به بلوغ، دیگر راجع به عقل، سومی راجع به اسلام. در باره بلوغ چند صورت تصور می شود که بعضی از این صور گذشت و بعضی از این صور در پیش است. صورت اولا این بود که شخص حدوثاً و بقاءاً نابالغ باشد، یعنی نه تنها قبل از تبین خیتین یا مقارن تبین خیتین بالغ نشد، بلکه در اسنای روز هم بالغ نشد. و دلیلش هم همون امور چهارگانه بود، اجماع منقول و اجماع محصل و سیره قطعی و ضرورت فقه بود. و مؤید این نفی قضا هم حدیث رفع قلم بود. حدیث رفع قلم در این بحث کارگوشا نیست به عنوان دلیل، زیرا حدیث رفع قلم میگوید سبی مکلف نیست و الان دوران سباب کودکی سپری شد، دوران بلوغ است. حدیث رفع قلم میتواند ادا را بردارد نه قضا را، برای اینکه اون وقتی که او بالغ نبود ادا بر او واجب نبود. الان که سخن در ادا نیست، سخن در قضاست و در ظرف قضا او بالغ است. و اگر بگوییم چون ادا بر او واجب نبود قضا هم ندارد، این مخالف با خود حدیث رفع قلم است. برای اینکه در حدیث رفع قلم گذشته از بلوغ و گذشته از عقل، مسئله بیداری هم مطرح است. چون قلم از سه گروه برداشته شد، قلم تکلیف از سه گروه برداشته شد، یکی صبی است، دیگری مجنون است، سومی نائم. خب نائم مکلف نیست، ادا بر او واجب نیست، ولی قضا بر او واجب است. تلازمی بین نفی وجوب ادا و نفی وجوب قضا نیست، ولی خب این میتواند تا حدودی تأیید کند مطلب را. پس در صورتی که شخص حدوثاً و بقاءاً نابالغ باشد، این صورت اولا حکمش گذشت. صورت ثانی آن است که قبل از تبین خیتین یا مقارن تبین خیتین این بالغ می شود. یک ساعت قبل از طلوع فجر یا عند طلوع فجر صادق بالغ می شود. حالا یا در اثر جهل، جهل به موضوع، یا در اثر جهل به حکم، یا علل و عوامل دیگر باعث شد که اون روز رو روزه نگرفت. اگر عذرش پذیرفتنی بود که تکلیفا معذور است، و اگر عذرش پذیرفتنی نبود نظیر جهل تقصیری که تکلیفا معذور نیست، معصیت کرده است. ولی اگر تحصیل طهارت مثلا برای او ممکن نبود، برای اینکه مقارنه با طلوع فجر و تبیین خیتین بالغ شد، نتوانست روزه بگیرد، طهارت را تحصیل کند، حالا یا مائیه یا ترابیه، این از نظر حکم تکلیفی معذور است، ولی حکم وضعیش که استقرار قضاست که معذور نیست. تکلیف بر او واجب بود، مثل روزه بر او واجب بود، مثل سایر مکلفین، و نگرفت. همونطوری که مکلف دیگر اگر آمدن روزه نگیرد قضا بر او واجب است، این سبی که قبل از فجر بالغ شد یا عند طلوع فجر بالغ شد و روزه نگرفت، قضا بر او واجب است ولو در ترک ادا معذور بوده است. صورت سوم آن است که حدوثاً بالغ نشد ولی بقاءاً بالغ شد، یعنی قبل از تبیین خیتین یا مقارن تبیین خیتین بالغ نشد، اثناء روز بالغ شد. بعد از اینکه روز وارد شده است او بالغ شد. در اینجا یه وقتی این سبی چون ممیز است به مراهقه است و متشرع است، خیلی از روزها رو روزه مستحبی میگرفت، امروز هم همونطور. خب این به قصد روزه وارد شد، چون عبادت سبی نه تنها تمرینی نیست بلکه شرعی است و نظیر صوم مکلفین است، مشروع است. این شخص روزه گرفته، نیت هم کرده، قصد بچه هم که لازم نبود، در اثنای روز قبل از زوار هم بالغ شده، همون نیت هم امدام میداد، روزه اون صحیح است و مشروع. اگر سبی که قبل از زوال بالغ شده است روزه بر او واجب باشد، خب این شخص روزه گرفته، روزه اون صحیح است، از بحث قضا بیرون است، چون فرض دارن که روزه گرفته و خارج از بحث کنونی امام هست. ولی اگر چنون که این شخص بدون افطار چیزی، بدون اینکه رو چیزی رو که روزه رو باطل می کند مرتکب شده باشد، آبی بنوشد، غذایی بخورد بمانند، وارد صبح شده است، چیزی که روزه را باطل بکند انجام نداده است و قبل از زوال هم بالغ شده است و بعد از بلوغ آبی نوشید، آیا چنین شخصی باید قضا به جا بیاورد یا نه؟ پس اگر تا غروب روزه‌دار بود که هم روزه او صحیح است و مشروع است و خارج از بحث، برای اینکه فوت نشده تا قضا داشته باشه، ولی اگر قبل از زوال صبح کرده است و چیزی که روزه را باطل بکند انجام نداد، یک، و قبل از زوال هم بالغ شده است، دو، و بعد از بلوغ کاری که روزه را باطل میکند انجام داد، سه، پس محور بحث در این صورت حفظ این قیود سگانه است. قبل از زوال با صبح که وارد شده مفطری را انجام نداد، یک، قبل از زوال بالغ شد، دو، بعد از بلوغ مفطری را مرتکب شد، سه، یعنی روزدار نیست. بر چنین شخصی قضا واجب است یا نه؟ این مبتنی است بر اون مبنا که آیا وزان سبیی که در اثناء روز بالغ شده است و ملفق از غیر بلوغ و بلوغ است، نظیر مسافری است که قبل از زوال حاضر شده است و اون روز تلفیقی از سفر و حضر دارد یا نه؟ چون اگه مسافر تمام روز مسافر باشد که خب روز واجب نیست، یا شخص تمام روز حاضر باشد روز واجب نیست. ولی اگر کسی ملفق بود، کارش تلفیق از سفر و حضر بود، قبل از زوال از سفر برگشت به وطن یا محل اقامه، در اینجا میگویند به این که چون قبل از زوال به محل اقامه یا وطن برگشت، در صورتی که چیزی نخورده باشد، مفطری را مرتکب نشده باشد، روزه بر او واجب است و باید نیت بکند و صحیح هم است. البته این شخص چه قبل از زوال چه بعد از زوال چه چیزی خورده باشد چه چیزی نخورده باشد، چون بالغ هست، برابر کلمه من کان مریضن و علی سفرن فعدت من ایام اخر، قضا بر او واجب است. و اما الان تنظیر بلوغ ملفق است با سفر و حضر ملفق در اصل وجوب ادا، در این جهت بحث است که آیا اگر صبی بالغ شده است در اثنای روز و چیزی نخورده و قبل از زوال بالغ شده، آیا روزه اون روز بر او واجب است یا نه؟ نظیر مسافری که چیزی نخورده قبل از زوال وارد شده، روزه اون روز بر او واجب است؟ آیا اینه یا در بحث نیت گذشت و همچنین در بحث سفر که مقتضای قاعده اولی عدم وجوب است. چرا؟ برای اینکه روزه یک واجب ارتباطی است که از تبیین خیتین شروع می شود تا ثم اتم صیام اللیل، و چنین عملی ملفق از نفی وجوب و وجوب نیست. بالاخره ممکن است یه چیزی قبلا واجب نشده باشد، یه جزش غیر واجب، بقیه هم واجب، مجموعا یه عمل واحد واجب باشد، این که نیست. پس مقتضای قاعده اولیه عدم وجوب است. در خصوص مسافر، چون این شخص مکلف بود، صلاحیت تکلیف داشت، منتها فعلیت و تنجیزش متوقف شده بود، این مسافر که قبل از زوال به وطن برگشت، طبق نص قرآنی و ربائی خرج به دلیل که روزه گرفتن بر او واجب است. لذا در جریان بیماری که قبل از زوال درمان پذیرفت و بیماری او برطرف شد، مشکل داشتن فقها که اگر مریضی قبل از زوال حالش خوب شد، تا روزهای قبل روزه ضرر داشت، ولی الان در این ساعت با نوشیدن دارویی در شب اون بیماریش برطرف شد، روزه بر او ضرر ندارد. اگر بیماری قبل از زوال درمان شده است که دیگر روزه برای او ضرر ندارد و تا کنون چیزی که روزه را باطل میکند انجام نداده است، آیا روزه بر او واجب است یا نه محل بحث بود، چون نص خاص نداشتیم، قاعده هم میگفت که باطل است. قاعده این است که این عمل واجب ارتفاعی قابل تلفیق نیست، که نیمی واجب نیمی غیر واجب، نیمی واجد شرط نیمی فاقد شرط. در خصوص سفر که با حضر در یک روز تلفیق شده است، نص خاص داشتیم. لذا در الحاق مرض به سفر که کسی ملفق باشد کارش از سلامت به مرض، الحاق مریضی که قبل از زوال درمان شده است به مسافری که قبل از زوال حاضر شده است مشکل بود. در جریان صبی که قبل از زوال بالغ بشود، اون هم به شرح ایزن، اون هم مشکل است. پس مقتضای قاعده اولیه عدم وجوب است. نص خاص مربوط به مسئله سفر تلفیقی است و این موارد شامل نمی شود. وقتی شامل نشد، روزه بر چنین صبی واجب نیست. وقتی واجب نشد، قضا هم به امر جدید است، امر جدیدی هم که در کار نیست. خب پس حکم این صورت هم مشخص. این صور یاد شده همه اینها مربوط است به این که یا بلوغ حدوثاً و بقاءاً نیامده، یا اگر آمده وقتش مشخص است، معلوم است که قبل از طلوع آمده یا مقارنه با طلوع آمده یا قبل از زوال آمده. مثلا اما اگر چون چه وضع بلوغ مشخص نباشد، این شخص نداند کی بالغ شده است، چون الان تا اینجا ثابت شد که اگر قبل طلوع یا مقارن طلوع بالغ شده باشد روزه واجب است، و اگر بعد طلوع بالغ شده باشد که روزه واجب نیست. اونهایی که بلوغ تلفیقی را میپذیرم و میگویند بلوغ قبل از زوال نظیر حذر قبل از زوال است، همونطوری که مسافر اگر قبل از زوال حاضر شد روزه واجب است، صبی اگر قبل از زوال بالغ شده است روزه واجب است، چنین گروهی از طرح این صورت اخیر معافن، بلکه ثمر عملی ندارد. برای این خونا میگن چه قبل از طلوع چه بعد از طلوع اگر بالغ شد روزه واجب است. ولی اون چه که معروف بین اصحاب است و به همون هم معش شده است که اگر بلوغ قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع بود روزه واجب است، و اگر بلوغ بعد از طلوع بود ولو قبل از زوال باشد روزه واجب نیست. حالا اگر تاریخ طلوع و بلوغ مجهول بود، اینجاست که ثمره عملی دارد. اگر می داند بالغ شده است و فجرم طالع شده، اما نمی داند که بلوغ قبل از طلوع است یا بعد از طلوع یا مقارن او، این صورت اخیر سهالت دارد. یه وقتی تاریخ هر دو مجهول است، یه وقتی تاریخ بلوغ مجهول است، یه وقتی تاریخ طلوع. اونجا که تاریخ هر دو معلوم باشد، همون اون صور چنگانی بود که تاکنون بحثش گذشت. اگر هر دو معلوم و تاریخ باشن، حکم اونها همین صور سگانی بود که گذشت. ولی اگر هر دو مجهول و تاریخ باشن یا یکی از اونها مجهول و تاریخ باشد، سه حالت از این مجموع پدید میاد که الان بحث میکنن. حالت اولا این است که هر دو مجهول و تاریخ باشد، یعنی نمیداند که کی بالغ شده است و نمیداند که کی فجر طالع شده است. آیا بلوغ قبل از طلوع فجر بود یا بعد از او بود یا مقارن او؟ اثر فقهیش هم این است که اگر بلوغ قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع بود، قضا واجب است، و اگر بلوغ بعد از تبین خیتین و بعد از طلوع فجر بود، قضا واجب نیست. خب مستحضرید که در مجهوله تاریخ دو نظر هست. یکی این که اصلا ادله استصحاب شامل اطراف مجهول و تاریخ نمی شود. یکی این که نه، شامل می شود ولی در اثر تعارض سقوط می کند. نظیر اون دو طرز، دو مبنای که علم اجمال استصحاب در اطراف علم اجمالی مطرح است، که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نیست و ادله استصحاب شامل نمی شود، یا نه شامل می شود ولی در اثر تعارض سقوط می کند. گاهی گفته می شود به این که ادله استصحاب مجهوله تاریخ اصلا نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه ادله استصحاب ناظر وقتی جاری شامل هست که ظرف یقین و شک به هم متصل باشن، یعنی یه حادثه معین در زمان معین رخ نداد و در زمان بعد ما شک داریم که همون اون حادثه رخ داد یا نداد. البته در زمان سوم ما یقین داریم. مهمترین رکن استصحاب این است که این قضیه مشکوکه با متیقنه یکی باشد و لازمه اتحاد قضیتین اتصال زمان شک به یقین است. زمان مشکوک و زمان متیقن باید یکی باشد. البته شک و یقین معیار نیست، اتصال زمان یقین به زمان شک، نه اینکه اون مستصحب را با یه چیز دیگر بسنجیم ببینیم آیا قبل از او بود یا بعد از او بود یا مقارن او بود. اون مستصحب را با خودش باید بسنجیم، نه با چیز دیگر. اون چیز دیگر باعث گسیختگی اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن است. همین وجه که برای عدم شمول دلیل استصحاب ذکر شده است به سبک دیگر و به حالت دیگر تقریر می شود و اون این است که پیام استصحاب ادامه مستصحب است، نه سنجش مستصحب با بیگانه. یعنی میگید فلون شی قبلا بود الان کماکان، یا فلون شی قبلا نبود الان کماکان، این پیام استصحاب است. اما فلون شی قبلا نبود، پس الان قبل از فلون شی نیست یا بعد از فلون شی نیست یا مقارن فلون شی نیست، این که پیام استصحاب نیست. استصحاب میگوید شما بگو الف قبلا نبود الان کماکان، با قبلا بود الان کماکان، نه اینکه بگوید الف قبلا نبود الان استصحاب میکنیم عدم تقدم او بر با را، اینکه پیام استصحاب نیست. شما الان یه بلوغی دارید و یه طلوعی، میتوانید بگوید بلوغ قبلا نبود الان کماکان، طلوع قبلا نبود الان کماکان. هرگز پیام استصحاب این نیست که بگوید طلوع چون قبلا نبود الان میگوییم عدم او جریان دارد تا بعد از بلوغ، یا بلوغ قبلا نبود الان عدم او جریان دارد تا بعد از طلوع. هرگز پیام استصحاب اضافه یا افاضه شیء جدید نیست. پیام مستصحاب این است که همون مستصحب را ادامه بده. خب این میشه کانه ناقصه، خود که سال سابقه ندارد. اگر ما قبلا هر دو را داشتیم، یعنی الف بود و با بود و الف جلو بود و با دنبال بود، قبلا مستصحب ما این بود که کان الالف و سابقا الالبا فلان کما کان، اما اینجا حالا سابقه ندارد. اگر ما قبلا طلوعی داشتیم و بلوغی داشتیم و احدهما قبل از دیگر بود، الان همین حالت استصحاب میکنیم. ولی الان دو تا رخداد تازه است، نمیدانیم کدوم زودتر از دیگری اتفاق افتاده. قبلا هر دو معدوم بودن، دو تا حادثه است که هر دو سابقه عدم دارن، نه الف موجود بود نه با. الان هم الف موجود است هم با، نمیدانیم کدوم جلوتر اتفاق افتاده. استصحاب عدم ازلی برای نیازی به استصحاب عدم ازلی نیست، استصحاب خود این شی هست، این شی قبلا نبود الان کماکان، همین. استصحاب چیکار میکنیم؟ سبابت رو. خب حالا سبابت قبل، الان ما یقین داریم که سبابت به بلوغ تبدیل شد، بله، الان هم یقین داریم که سبی نیست، بلوغ رو ما یقین داریم، در تاریخ شک داریم. بله بلوغ قبلا سابقه عدم داشت الان لاحقه وجود دارد، تاریخش معلوم نیست. الان فرض در این است که او یقینا بالغ شده است، چون که یقینا شب روز شده است، به فجر رسیده. قبلا شب بود و تبیین خیتین نبود، قبلا این شخص نابالغ بود و الان بالغ شد. این دو تا رخ دادی که سابقه عدم دارن و لاحقه وجود، نمیدانیم کدام یک قبل از دیگری اتفاق افتاده است. پیام استصحاب بیش از ادامه مستصحب نیست. میگید قبلا این شخص بالغ نبود، تا اون وقتی که ما یقین داشته باشیم میگیم بالغ نبود. قبلا فجر طالع نبود، تا ظرفی که ما یقین به طلوع پیدا کنیم میگیم با تاره نبود همین، اما این قبل از اون بود یا اون قبل از این بود نه سابقه داشت نه اصل مثبت چنین چیزی است، برای اینکه اماره نیست در لوازم عقلیش ثابت بشود. خب پس ادله استصحاب گفتن این گونه از موارد رو نمیگیرد، برای اینکه شبهه مصداقیه خود مستصحب است. ما باید اولا احراز زمان شک و یقین را ثابت بکنیم، وقتی موضوع ثابت شده است به استصحاب تمسک بکنیم. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که اهلی به او فتوا نداد. اونجا که محل اختلاف است این است که آیا می شود به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک کرد یا نه، که بعضی گفتن جایز است، وگرنه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام را که احدی از عرف و عقلا و اصولیین که نظر ندادن. خب پس استصحاب در اطراف چنین علمی جاری نیست. بر فرضم جاری باشد مبنای دومی است که تعارض ساقط است، برای اینکه اصل عدم تقدم بلوغ معارض با اصل عدم تقدم طلوع است. حالا اگر چنون که در اثر تعارض ساقط شد، اون پیام مشترک را می شود پذیرفت یا نه؟ و این است که وقتی عدم تقدم طلوع به مقتضای استصحاب عدم تقدم طلوع ثابت شد و به مقتضای استصحاب عدم تقدم بلوغ ثابت شد، پس نه بلوغ مقدم است نه طلوع مقدم، لازمه عدم تقدم این دو تقارن این دوست. وقتی اصل عدم تقدم بلوغ علی طلوع و اصل عدم تقدم طلوع علی البلوغ بود، لازمشون تقارن است. وقتی تقارن بلوغ و طلوع شد، این یکی از حالتهای گذشته را اثبات میکند و این است که ما گفتیم اگر بلوغ قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع بود قضا واجب است. اینجا هم چون تقارن ثابت میشود قضا واجب است. این سخن هم ناتمام است، تفتون خوب برام صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد و این است که میگن خود تقارن یه امر وجودی است، خود تقارن سابقه ی عدم دارد، خود تقارن مسبب استصحاب است. میگیم قبلا تقارن نبود الان کما کام، و خود تقارن یک رخداد وجودی است. ما همون طوری که تقدم ها را با اصل نفی میکنیم، تقارن را هم با اصل نفی میکنیم. البته عقلا اینها محال است که دو تا حادثه هیچ کدوم نه مقدم باشن بر دیگری نه با هم مقارن باشن، برای عقلا محال است، ولی این که اماره نیست که لوازم عقلی را اثبات کند که این اصل است. اصل محورش بسته است، تعبدیتش در هم محتوای خودشه، لوازم عقلی که ثابت نمی کند. چون این چنین است پس دست من از استصحاب کوتاه است. وقتی دست من از استصحاب کوتاه شد، نوبت به اصل عملی دیگر که اصل براءت است می رسد و اون براءت از وجوب قضا است. این لطیفی است که برام صاحب جواهر دارد. برام صاحب جواهر اون بحث های غیر نافع اصول را مطرح نمی کند، اما بحث های عمیق اصول را هم ماهرانه آشناست هم به جا صرف می کند. گاه گفته می شود اصول سودش چیست، برهن جواهری که 40 جلد است بدون اصول تدوین شده، این سخن ناسواب است. صاحب جواهر اصول را تو همون فقه بازگو کرده، اون هنر را دارد که اصول زائد را بازگو نکند یک، و اصول لازم را همونجا ترک کند دو. ببینید من امروز این جواهر رو الان برای شما به عرض شما برسونم که اولا با این کتاب مانوس باشید، 8 با تقریرات رو بذارید در درجه دوم و سوم، اول با متون اولیه فقهی آشنا بشید نظیر فرمایشات شیخ و محقق و علامه، بعد جواهر مرحله سوم به تقریرات برسید، هم مایه های علمی اونها قوی تر است، هم برکات اونها بیشتر، و این متأخرین هم نهان هرچی دارن از اونها دارن. کم اتفاق می افتد که حرف تازی از خود ارائه کنن. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، شما میدید همون بحث های دامنه‌دار اصول که آیا جاری هست یا جاری نیست، آیا مثبت است یا مثبت نیست، این رو در همین جلد 17 جواهر به طبع ایران صفحه 7 و 8 بیان میکنن. صفحه 7 این است که از ثانی من الشرائط ما به اعتباره یجب القضا، و مسئله بلوغ رو تعریف میکنن. و در صفحه 9 اینچنین میفرماین: بعد از اینکه حکم معلوم و تاریخ ها را ذکر کردن، میفرمان که ولو شک فی تقدمهی و تأخره، یعنی مجهول تاریخ بود، نمیداند که بلوغ قبل بود یا بعد از طلوع بود، بنا علا تأخر مجهول تاریخ من هما، که یک از حالتهای سگانه است که بعد میگیم، چون چهار حالت تصور ابتدایی بود که یک حالتش مستحیل بود و یعنی خارج از بحث بود، و سه حالتش داخل در بحث، یکی هر دو مجهول تاریخ باشن، یکی طلوع مجهول تاریخ باشد دون البلوغ، یکی بلوغ مجهول تاریخ باشد دون طلوع. اونجا که هر دو معلوم تاریخ باشن حکمش قبلا گذشت. خب اگر یکی مجهول تاریخ بود دون دیگری، بنا را بر تأخر مجهول تاریخ بگذارد، چون استصحاب جاری است. مثلا اگر ما علم داشتیم که ساعت 5 اول تبیین خیتین است ولی بلوغ را نمیداند، میگوید قبلا که بالغ نبود، قبل از 5 که بالغ نبود، این عدم بلوغ مستمر است تا اون لحظه که یقین پیدا کنیم، تا لحظه تبیین خیتین عدم بلوغ ادامه دارد. وقتی تا لحظه تبیین خیتین عدم بلوغ ادامه داشت، قضا بر او واجب نیست. چرا؟ برای اینکه قضا بر کسی واجب است که بلوغش یا قبل از تبیین باشد یا مقارن تبیین. ولو جهلا، اگر هر دو مجهول بودن، حکم بالاقتران، یعنی معلوم نیست که بلوغ قبل بود یا طلوع، فرمود که حکم کند به اقتران که بلوغ و طلوع مقارنه هم بودن و قضا واجب است. حالا تا آخر ملاحظه فرمید که رو این فرق نه فتوا نمیستن. فیجب و سومو هینه ازن، چرا؟ برای این که وقتی هر دو مجهول بودن، هم استصحاب عدم تقدم طلوع است، هم استصحاب عدم تقدم بلوغ، هیچ کدام که مقدم بر دیگری نبودن، لازمه اونها این است که مقارن باشن. بعدها میگن این لازمه عقلی است، اصل مثبت لوازم عقلی نیست. و اگر کسی بگوید این واسطه خبیث، دو تا اشکال هست که اولا خفای واسطه مورد قبول همه اصولی نیست، ثانیا برفرض خفای واسطه مورد پذیرش بعضی از صاحب نظران باشد، اینجا واسطه مخفی نیست. اقتران همتای تقدم و تأخر است دیگه، هیچ کدومشون مخفی نیستن. لکن فیه ما اشرنا الیه سابقا فی کتابه طهارت و صلات، در طهارت در بحث کریت و ملاقات با انفعال، یه آبی است که از یه جایی پشت سر هم دلو دلو میریزن، قبلن کر نبود بعدم کر شد، دست ناپاک هم به این آب رسیده است. ما نمیدانیم این دست ناپاک که به این آب رسیده است قبل از کریت بود یا بعد از کریت. این آبی که کر نشد و کر شد، آیا بعد از ملاقات کر شد یا قبل از ملاقات کر شد؟ این فروع در سابق خیلی محل ابتلا بود. خب ملاقات نجس داریم از یک سو، وصول به حد کر داریم از سوی دیگر، اینا مجهوله تاریخ هم. تا تو بحث طهارت در بحث انفعال برخورد با نجس از یک سو و ملاقات و کریت از سوی دیگر که مجهول تاریخا مطرح است و اضافه کتاب صلات. ولکن فیه ما اشرنا الیه سابقا فی کتاب طهارت و صلا من ان الاقتران حادث نیزن، خود اقتران مثل تقدم و تأخر یه رخدادی است، عدم او رو احتساب میکنیم. ول اصلو عدمه فل متجه الى غیره ما من اصل و نحوهی، پس به استصحابین نمیتوانه مراجعه بکنیم، به شیء دیگری باید مراجعه بکنیم کن اصل براءت است. و هو هنا البراءه کما یشهد لهم جعلهم ذلک شرطا فشک فیه حین اذن شک فی المشروط، شک در بلوغ شک در شرط است، شک در شرط مستلزم شک در مشروط است، یعنی وجوب قضا. شک در مشروط بر اساس رفع ما لا یعلمون بعد الفحص برداشته می شود. بل ربما قیل به نحو ذالک فی سوره الاولا ایزن لعدم اقتضاء الاصل تأخر المجهول عن المعلوم، اونجایی که یکی از اینها معلوم بود دیگری مجهول، چگونه ما به توارب حکم میکنیم به وجوب قضا؟ برای اینکه شما گفتید اصل عدم طلوع است، حالا فرض کنید بلوغ معلوم است و تاریخ طلوع مجهول، شما گفتید اصل عدم طلوع است تا زمان بلوغ، اومد این ثابت میکند که فل بلوغو قبل طلوع، این که لازمه عقلی او. شما با استصحاب عدم تقدم، استصحاب با استصحاب عدم طلوع که نمیتوانید ثابت کنید، بگید فل بلوغو کان قبل طلوع او مقارنا لطلوع، هیچ کدوم نمیتونید ثابت بکنید. بل رو به منقیل به نحو ذالک فی سوره الاولی زن لعدم اقتضاء الاصل تأخر المجهول عن المعلوم، یعنی اصل که مثبت لوازم عقلی نیست. ببینید همه اون حرف های اصول در این چند سطر آمده، منتها خب اون متنی حرف میزند دیگر. خب اگر اماره بود وقتی که ما استصحاب بکنیم عدم طلوع را، منش اینه که بلوغ قبل دیگه، ولی این فهمات این رو اگر اماره باشد خب لازمه عقلی اماره حجت، اما چون اصل است این که ثابت نمی شود که لعدم اقتضاء الاصل تأخر المجهول عن المعلوم بل اقصاه التأخر في نفسه. شما طلوع را قبلا نبود الان کماکان، پیام استصحاب ادامه مستصحب از همین، نه جلو و دنبال افتادن با شیء دیگر، اون لازمه عقلیشه، استصحاب هم که اون هنر رو نداره لازمه عقلی اثبات بکنه. پیام استصحاب این است که عرف قبلا نبود الان کماکان، حالا تاریخ با مشخص است. اگر گفتید الف قبلا نبود الان کماکان تا زمان قطع، پس با قبل از الف است، این ثابت نمیشه، برای اینکه استصحاب مثبت لوازم عقلی نیست. لعدم اقتضاء الاصل تأخر المجهول عن المعلوم بل اقصاه التأخر فی نفسه. شما خود اون شیء رو میگید قبلا نبود الان کماکان، پس قبل از فلان شیء است یا بعد از فلان شیء است، این لازم عقلی است. و هو لا یجدی فی ثبوت تکلیف او سقوطه، تکلیف آمده را بر نمی دارد، تکلیف نیامده را مانع نمی شود. هیچ کدام از این کارهای فقهی از چنین اصلی بر نمی آید، چون اصل مستید لوازم عقلی نیست. لتتمه فر انشاءالله برای فردا. والحمدلله.